گوش به گوش، تا باشی آگاه، تا باشی هوشیار، تا باشی بیدار. گوش به گوش، زن ایرانی، مرد ایرانی، در زندگانی، های به گوش به گوش. به گوش به گوش، به گوش به گوش، ترانه ها را، مقاله ها را، فسانه ها از رادیو پاس به گوش. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با شادبازهای نوروزی به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-24-400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 072-901-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب به زری عرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی نوروزی به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 22 ماه مارس 2021 برابر با 2 فروردین ماه 1400 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. ترانه نوروز آمد هایده رو گوش میکنیم.
Thank you. نوروز کیان دلت خورم به جهان لبت پرخنده باشد در این نوروز کیان دلت خورم به جهان لبت پرخنده باشد گل خوشبخت بچین الهی سال نوی به تو پرخنده باشد گل خوشبختی بچین الهی سال نوی به تو پرخنده باشد
توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. 21 روزنامه‌نگار ایرانی نوروز را باید در زندان سپری کنند. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد 21 زن و مرد روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار باید نوروز را پشت میله‌های زندان‌های جمهوری اسلامی و به دور از خانواده‌های خود سپری کنند. به گفته گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی همچنان یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای روزنامه نگاران است و هم اکنون 21 زن و مرد روزنامه نگار و شهروند خبرنگار پشت میله های زندان هستند. به گزارش دویچه وله آلمان، این سازمان مدافع آزادی بیان میگوید سال گذشته مقامات دستگاه قضایی مدعی شده بودند که 10,000 زندانی را به مناسبت نوروز عفو کردند، اما امسال و تا این روز هیچ کدام از این زندانیان به گفته رژیم امنیتی از این میانه روزنامه‌نگاران زندانی از این عفو آزادی بهره‌مند نشدند. گزارش به نقل از جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران میگوید ایران یکی از بدترین کشورها در عرصه سرکوب آزادی اطلاع رسانی است. این سازمان بین‌المللی که برای حقوق روزنامه‌نگاران در جهان تلاش می‌کند، در گزارشی از حکومت ایران خواسته است که به مناسبت آغاز سال نو خورشیدی همه روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد کنند، زیرا تنها جرم آنها وظیفه اطلاع رسانی است. در پایان گزارش آمده است که جمهوری اسلامی در آخرین رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در میان 180 کشور جهان در رده 173 قرار دارد. نوال سعداوی، مبارز برجسته حقوق زنان مصر، درگذشت. نوال سعداوی، مبارز بزرگ حقوق زنان، نویسنده و پزشک مصری، درگذشت. او یکی از منتقدان سرسخت محدودیت‌های زنان در ادیان توحیدی بود و بارها به مرگ تهدید شد. نوال سعداوی به مادر بزرگ جنبش زنان در مصر مشهور بود. روز یک شنبه 1 فروردین 2021، 21 مارس، نوال سعداوی بر اثر بیماری درگذشت. او هنگام مرگ 89 سال داشت. سعداوی به مادر بزرگ جنبش زنان در مصر شهره بود و یکی از منتقدان سرسخت ختنه دختران و محدودیت‌های حقوقی و اجتماعی زنان به ویژه در جامعه اسلامی به شمار می‌رفت. او که خود قربانی ختنه دختران بود، در نوشته‌هایش و مناسبت‌های گوناگون تأکید می‌کرد که ادیان توحیدی با ساختارهای مردسالارانه خود صرفاً در جهت کنترل زنان و بهره برداری از آنها برای منافع مردان ایجاد شدند. این پژوهشگر حقوق زنان در سال 2012 گفت در کشورهای اسلامی ظلم به زنان از جمله به شکل روسری ظاهر می شود و در کشورهای غربی ماهیت روانشناختی دارد. او 2 سال پیش در یک گفتگوی تلویزیونی خواهان تغییر آیاتی از قرآن شد و خشم خوشگندیشان اسلامی را بیش از پیش برانگیخت. در گفتگوی تلویزیونی با بی بی سی جهانی مجری از او خواست انتقادهایش را با لحنی ملایم مطرح کند، اما او پاسخ داد که برعکس، باید لحنش را صریح‌تر و تهاجمی‌تر کند، چون جهان همواره پرخاشگرتر می شود و علیه بی‌عدالتی باید با صدای بلند اعتراض کرد. اسلامگرایان تندرو نه تنها بارها سعداوی را به مرگ تهدید کردند، بلکه 20 سال پیش هم تلاش کردند همسرش را وادار به طلاق او کنند، اما موفق نشدند. آنها حتی برای رسیدن به این هدف خود به دادگاه شکایت کرده بودند، اما دادگاه درخواستشان را رد کرد. سعداوی در سپتامبر 1981 و دوران ریاست جمهوری انور سادات به دلیل نظرات انتقادیش دستگیر و به مدت 3 ماه زندانی شد. از تجربیات جالب او در زندان نوشتن خاطراتش روی کاغذ توالت با مداد ابرویی است که یک زندانی عادی به او داده بود. از نوال سعداوی آثار زیادی از جمله زن و جنسیت، چهره عریان زن عرب، زن، دین و اخلاق، زن جایی در بهشت ندارد، من به تو تف میکنم، گزارش زنی در نقطه صفر، خاطرات یک زن پزشک، 2 زن در 1 زن، عشق در زمان نفت و بنیادگرایی علیه زنان به جا مانده است. آثار او به دست کم 40 زبان جهان از جمله فارسی و آلمانی برگردانده شده اند. این زن مبارز در روستای کوچکی در دلتای نیل چشم جهان گشود، در مصر و ایالات متحده به تحصیل علوم پزشکی پرداخت، جایزه های گوناگونی را ربود، از دانشگاه های کشورهای زیاد دکترای افتخاری دریافت کرد و در مارس 2020 در مجله تایم به عنوان یکی از 100 زن سال معرفی شد. روانش شاد و راهش پر رهرباد. مطلبی بود در دویچه وله. مقابله با خشونت علیه زنان، پیام خطرناک ترکیه برای جهانیان. خروج ترکیه از کنوانسیون اروپایی برای مقابله با خشونت علیه زنان موجی از انتقادهای ملی و بین‌المللی را برانگیخته است. پیام فاطمه سپهری رو با هم میشنویم. درود بر این شیرزنان در ایران.
ما امروز 3 اسفند آمدیم جلو زندان وکیل‌آباد. امیدوارم که سال آینده سال پیروزی ملت ایران و آزادی ایران باشه. و همچنان که قذافی رو در خیابان‌های لیبی چرخوندم و کشتم، خامنه‌ای رو هم همون روز را ببینم، چون عزیزان ما در جبهه‌های جنگ در هر کجای ایران که بود عزیز دادیم و هیچ روز خوش ندیدیم. امیدوارم که آقای خامنه‌ای به داغ عزیزانش بشید. اشکایی که من امروز دارم جلو زندان وکیل‌آباد می‌ریزم، امیدوارم خانواده خامنه‌ای هم بریزن. به چه گناهی عزیزان ما در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند؟ امیدوارم عمر خامنه‌ای به سر بیاد.
ترانه نوروزی مهدی محمد خانی.
خوش آمد باد نوروز، بنفشه بنفشه در چمن شاد و کش آمد، به آب و سبز و گل می کشد دل، که آب و سبز و گل دل کش آمد، به آب و سبز و گل می کشد دل، که آب و سبز و گل دل کش آمد. خوش آمد پیش گل می گفت بلبل، خوش آمد های او گل را خوش آمد، خوش آمد های او گل را خوش آمد. خوش آمد، خوش آمد باد نوروزی، خوش آمد بنفشه، بنفشه در چمن شاد و کش آمد،
به استقبالت آمد بخت پیروز، شب قدر تو خواهد گشت نوروز، به استقبالت آمد بخت پیروز، شب قدر تو خواهد گشت نوروز.
شاد و کش آمد، خوش
آمد،
خوش آمد باد نوروزی، خوش آمد بنفشه، بنفشه در چمن شاد و کش آمد.
دوستان، امروز بخش دیگری از کتاب جنس ضعیف رو میشنویم.
نام کتاب جنس ضعیف، نویسنده اوریانا فالاچی، ترجمه یغما گلرویی، خوانش هانا معصومی. بخش چهارم. خونه هانسون بالای یه تپه بود، یه تپه تو جوهور باهرو که با تاکسی نیم ساعت از سنگاپور فاصله داشت. تو سنگاپور همه اسم این زن رو شنیده بودن و می دونستن تو جوهور باهرو زندگی می کنه. اما از اهالی خود اونجا هیچ کس زنی رو به این اسم نمی شناخت. به رهگذر رو گفتم اون زن نویسنده کتاب معروفیه به اسم عشق چیز باشکوهی است. کتابی که آمریکایی‌ها یه فیلم موفق از روش ساختن. اما انگار دارم از یک شبح براشون حرف می زنم. هیچ که خبری از اون نداشت. مردم اونجا یه خانم دکتر به اسم الیزابت کومبر رو میشناختن که متخصص اطفال و امراض نواحی استوایی بود و هر روز از 10 تا 12 و 3 تا 5 توی خونه بالای تپه مریض ویزیت میکرد. اسم اصلی اون نویسنده الیزابت و کومبر اسم شوهر آخرشه که بعد مرگ مارک الیوت خبرنگار روزنامه تایمز باش ازدواج کرد. شوهر قبلی الیزابت کسیه که اون عاشقش بوده و داستان و فیلم معروفی که از روش ساخته شده اجرای همون عشق رو تعریف میکنن. توی کتاب الیزابت که همه جا خبرساز شد هیچ اسم و مکان و زمانی ساختگی نیست. همه چیز قصه واقعیه و درباره رابطه الیزابت و مارک الیوت نوشته شده. همیشه میخواستم همچین زنی که با شجاعت و بدون قید و بند و پناه بردن به شگردای قصه نویسی ماجرای عاشقونش رو تعریف کرده از نزدیک ببینم. باید اعتراف کنم دلیل این مصاحبه بیشتر یه جور فضولی بود تا یه کار حرفه‌ای خبرنگاری و گرفتن مصاحبه جدی. دلم میخواست بدونم نویسنده کتاب از جنیفر جونز که نقشش رو توی فیلم بازی کرده قشنگتر یا زشت‌تر. واقعا اونقدر صمیمیه یا فقط داره مثل اغلب نویسنده‌ها ادای صمیمیت در میاره؟ خوشبخته یا بدبخت؟ پاورقی. جنیفر جونز، بازیگر آمریکایی برنده اسکار در سال 1944. فیلم آواز برنادت او بارها از تلویزیون ایران پخش شده. متن: فکر میکردم با دیدن وضع ظاهریش و رفتارش بفهمم چیزایی که تو کتابش نوشته راستن یا دروغن. میخواستم درباره زنایی که یه دفعه مشهور شدن یه جواب پیدا کنم. هیچ وقت فکر نمیکردم دیدن اون چقدر میتونه درباره چیزایی که توی این سفر دنبالش بودم کمکم کنه. بدون دیدن هانسون هیچ وقت نمیتونستم بدونم یه زن چینی چجور زنیه. زنی که تو وجود خودش چین امروز و دیروز، چین کمونیست و غیر کمونیست، مشرق عقب مونده و مشرق مترقی رو به آزادی رو یکی کرده. البته مادرش یه بلژیکی بلوند بود. ولی نشونه‌ای از اون مادر اروپایی تو دکتر الیزابت کومبر یا همون هانسون وجود نداره. اجداد چشم‌بادومی موسیاه اون هر اثری از نژاد اروپایی رو تو ظاهرش از بین بردن و اون مثل یه زن چینی زندگی میکنه. عاشق میشه، فکر میکنه، لباس میپوشه و شورش میکنه. تو چین به دنیا اومده و بخش زیادی از زندگیش رو تو این کشور گذرونده. تو چین با شوهر اولش که یک دختر به اسم میلینگ از اون داره ازدواج کرده و توی همین کشور پزشکی خونده و اولین کتابش رو به اسم مقصد چیون کنینگ نوشته. اون هر سال برمیگرده چین تا هوای وطنش رو تنفس کنه و به وضع املاکش برسه. از اینکه تو چین یه زمین داره تعجب کردم، اما وقتی دیدم اینجوری برام توضیح دادش که بله تو پکن چند تا خونه دارم که مالیاتشون هم سنگینه. هر دفعه پیش مسئول مالیات میرم و میگم لطفاً این خونه ها رو مصادره کنین. اونم جواب میده ممکن نیست خانم، این خونه ها متعلق به شماست. موضوع اینه که چینی ها قبل از اون که کمونیست یا هر چیز دیگه ای باشن چینی هن و همیشه چینی باقی میمونن. تاکسی جلوی کانتینر سفیدی که یه عالم زنان و بچه جلوی صف کشیده بودند وایساد. نمیدونم چرا هانسون رو مثل اغلب چینی ها خپل و کتوله و با صورت پهن و احیاناً عینکی تصور کرده بودم. اون یه زن خیلی زیبا و جوان بود که به نظرم جنیفر جونز باید پیشش لون مینداخت. صورت لاغر و بدنی کشیده داشت و پاهای قشنگ. عیادت از مریضا تموم شد و با هم گپ زدیم. شیرین حرف میزد. چشماش دو تا گله آتیش بودن و وقت حرف زدن دستاش رو مثل یک رقصنده تکون میداد و پاهاش رو بالا و پایین میبرد. میگفت تعجب کردین نه؟ فکر میکردین همه چینی ها کوتاه و بی جنب و جوشن؟ آره؟ چینی های کانتون کوتاه و سبزه و مثل مردم ناپل پرچونن، اما چینی های شانگهای کشیدن و مثل مردم سوئیس با نظم و انضباط. چینی های پکن قد بلند و مرموزن و شبیه انگلیسی ها. و شبیه انگلیسی ها اهل آداب و رسوم دست و بالی. شما داستان آسانسور رو شنیدین؟ براتون میگم. تو کانتون وقتی مردم میخوان سوار آسانسور بشن همدیگر رو هل میدن و به هم تنه میزنن و آخر کار آسانسور مثل یه قوطی ساردین پر میشه و بالا میره. تو شانگهای مردم وقت سوار شدن تو آسانسور صف میبندن و آسانسور با ظرفیت استانداردش راه میفته. اما توی پکن اونجا آدم ها قبل سوار شدن مدام به هم تعارف میکنن و اونقدر اول شما بفرمایید و خواهش میکنم و به جون شما نمیشه رو تکرار میکنم تا در آسانسور بسته میشه و خالی میره بالا. من اهل پکنم و آسانسوری که میخوام سوارش بشم همیشه خالی راه میفته. اینجا که رسید یه پرده از عشق چشمانش رو پر کرد. دست و پاهاش دیگه تکون نخوردن. شاید یاد بدبیاریای زندگیش افتاده بود. یاد جنرال تانگ نامزد اولش که تو جنگ کشته شده بود، یا مارک الیوت که تو کره از بین رفته بود، یا شاید هم لئونارد کومبر که ازش جدا شده بود. لابد واسه اون مهم نبود که هانسون هم مشهوره، هم زیباتر و هم پولدار. به کلبه ای که یکم پایین تر داشتن می ساختن اشاره کرد و گفت بعد از این خونه جدید منم بدون آسانسوره. وقتی مارک زنده بود قرار گذاشتیم تو پکن زندگی کنیم. اون داشت سعی میکرد نمایندگی تایمز تو چین رو بگیره و منم میخواستم تو بیمارستان اونجا مشغول بشم. حالا که مارک رفته ترجیح میدم تو مالزی زندگی کنم. سنگاپور رو دوست دارم. مارک هم عاشق سنگاپور بود. راستی اون کتابم رو که درباره عشق و عاشقین با مارک خوندی؟ جواب دادم البته. اون فیلمی که از روی کتابتون ساخته شده رو شما دیدین؟ جواب داد نه دلم نمیخواد ببینمش. اون فیلم ربطی به من نداره. وقتی داستان من رو خریدن واسه نوشتن سناریو دعوتم کردن هالیوود و من نرفتم. بعدن واسه فیلم کردن کتابای دیگه‌ام تماس گرفتن اما من هالیوود برو نیستم. من واسه هالیوود کتاب نمی‌نویسم یا واسه شهرت. فقط واسه خودم می‌نویسم. وقتی می‌نویسم کمتر افسردگی میاد سراغم. همونطور که وقت درمون دردای مریضام احساس آرامش می‌کنم. همیشه به خودم میگم تو هانسوینی، نوه همون زنایی که پاهای خودشون رو تو بان می‌پیچیدن تا کوچیک باقی بمونه. زنایی که سواد خوندن نوشتن نداشتن. اما تو حالا هم کتاب می‌نویسی، هم مریضا رو درمون می‌کنی. پس تو یه زن واقعی چینی هستی، نه اونا. یهو از جا پرید و گفت شما میخواین در مورد زنای چین گزارش بنویسین، درسته؟ جواب دادم بله درسته. جواب داد و اجازه سفر به چین سرخ رو بهتون ندادن، درسته؟ جواب دادم درسته، به من اجازه ورود ندادن. گفت اما به هنگ کنگ میرین. جواب دادم بله میرم هنگ کنگ. جواب داد خواهش میکنم بدون پیش‌داوری مطالبتون رو بنویسین. توی هنگ کنگ به حرفای وطن پرستای افراطی گوش ندین. اونا خبر از اتفاقای اونور مرزا ندارن. من کاملا اوضاع چین رو میدونم و بهتون میگم که عوض شدن شرایط زندگی یه زن چینی مثل یه معجزه است. معجزه‌ای که کمونیسم اثری تو به وجود اومدنش نداشته. شروع کرد به قدم زدن. انگار واسه گفتن حرفش پی کلمه میگشت. یکم بعد به خودش اومد. رو به من کرد و گفت به اینی که میگم خوب فکر کنین. سال 1941 وقتی تو شانگهای پزشک بودم با چشمای خودم دیدم که یه پدر مادر دخترشون رو به جرم باکره نبودن کشتن. تازه اون دختر باکره بود. خودم آینش کرده بودم و از این بابت مطمئن بودم. اما تایید کردن یا نکردن من واسه اونا فایده ای نداشت. مثل یه سگ هار اون دخترک رو با قلب سنگ کشتن. پلیس کاری باهاشون نکرد. سال 1945 فقط تو شانگهای 800 تا محله بد وجود داشت که تو اونا 46,000 روسپی 12 تا 40 ساله کار میکردن. پدر مادرشون اغلب اونا رو با یک کیسه برنج عوض کرده بودن. این کار جرم به حساب نمیومد. فکرشو بکنین وقتی تو سال 1947 شوهر اولم مرد، مادر و پدرم دوست داشتن من اونقدر گرسنگی به خودم بدم تا بمیرم. این یه رسم قدیمی چینیه. به هم میگفتن که یه مقبره قشنگ برام درست میکنن و روش مینویسن آرامگاه ابدی همسری وفادار. وقتی تو جوابشون میگفتم مقبره نمیخوام و دختری دارم که میخوام به خاطرش زندگی کنم عصبانی میشدن. امروز دیگه از این اتفاقا نمیافته. اون محله ها رو از بین بردن و زنایی که تو اونا اسیر بودن حالا خوندن و نوشتن یاد میگیرن و ازدواج میکنن. وقتی یه مرد چینی با یه روسپی سابق ازدواج کنه، مرد خیلی محترمی به حساب میاد و مردم فرزند راستین ملت صداش میزنن. قانون تعدد زوجات رو ممنوع و مرد و زن رو برابر اعلام کرده. الان زنا و مردای چینی حقوق برابر دارن. زنده به گور کردن نوزادای دختر که قدیما انجام میشد ممنوع شده و زنا حالا میتونن کارهایی که تا قبل از این مخصوص مردا بود رو انجام بدن. میدونم مردم انتظار شنیدن این حرفا رو از طرف من ندارن و به کمونیست بودن متهمم میکنن، اما من کمونیست نیستم. من کاتولیکم و میرم کلیسا. حقیقت اینه که من یه پزشکم و به عنوان یه پزشک باید حقیقت رو ببینم. یکم شبیه کار با چاقی جراحیه که درد داره اما درمان میکنه. شنیدن حرفای این زن درباره چیزایی که از اونا بیخبر بودم یا به خاطر محافظه‌کاری اربابای کاغذبازی نتونسته بودم از نزدیک تجربهشون کنم برام با ارزش بود. برای همین چند بار به اون خونه بالای تپه رفتم و هر بار هانسون اطلاعاتی بهم داد که خیلی تو نوشتن این بخش گزارش کمکم کرد. زهرا که ویزیت مریضاش تموم می‌شد می‌رفتم سراغش و تا شب باهاش می‌موندم. اول حرف می‌زد و من گوش می‌دادم. و دوویلیو با دوربینش مشغول می شد و چشم از هانسوین بر نمی داشت. شخصا با خیلی از حرفای پر احساس هانسوین موافق نبودم، چون اون قبل از کمونیست ضد کمونیست بودن یا کاتولیک بودن مثل تمام چینیا یک چینی بود. اما حرفاش به درد این می خورد که بدون پیش داوری سیاسی بتونم درباره چیزی که تو هنگ کنگ می بینم قضاوت کنم. و وقتی ازش جدا می شدم بیشتر حس می کردم از یک دوست جدا می شم تا یه زن بزرگ. وقت رفتن هانسوین بهم گفت به توصیه می کنم تو هنگ کنگ نمونی و به سمت مرز بری. گفتم باشه این کار می کنم. گفت موقع نوشتن مطلب به یاد حرفای من باش. گفتم حتما حرفات به یادم می مونه. اصلا شبیه جنیفر جونز نبود. حتی وقتی تو فرودگاه دستمالش رو برام تکون میداد. هواپیما از زمین بلند شد و بعد 3 ساعت و نیم پرواز روی آبای هنگ کنگ بودیم. شهر مثل یه تابلوی گلدوزی چینی قشنگ بود. هواپیما تو جزیره کلون فرود آمد. هنگ کنگ واقعی تو جزیره ویکتوریا بود که از راه فریبوت به اون رفت آمد شد. ولی ما ترجیح دادیم تو همون هتلی که هانسون با مارک توش زندگی کرده بود و بعدها کتابش رو تو اون نوشته بود بمونیم. هتل تو کالون بود. شب اولی که تو هنگ کنگ بودیم دعوت شدیم خونه یه زن ثروتمند چینی که به افتخار دختر شایسته هنگ کنگ مهمونی داده بود. شام چینی خوردیم. از بین غذاهای چینی فقط مغز میمون رو فاکتور گرفتیم. این غذایی که درست کردنش تو هنگ کنگ خیلی سخته. چون باید از مغز میمونی درست بشه که بذاره همونطور که هنوز داره نفس میکشه مغزش رو در بیارن. به جز این غذای لعنتی هرچی خوردنی بود رو به خوردمون دادن. 5 جور ماهی، 40 جور گوشت خوک، 6 تا خورشت مرغ، گوشت مرغابی بدون استخوان و آخر سر یه ظرف بزرگ که شکل یک مجسمه تزیین شده بود. از میگو و قاچ دریایی و اسپاگتی و تخم مرغای سیاه پخته‌ای که حداقل 100 روز تو آهک خوابونده بودنشون تا توشون سیاه بشه و بیرونشون سبز. بوی غذا شبیه بوی پنیر گندیده بود. هر کس از خوردن سرپیچی می‌کرد به بی‌تربیت بودن متهم می‌شد و میزبان اونقدر بزرگوار و صمیمی بود که هر بار واسه خوردن یه غذا دچار تردید می‌شدیم خودش کنارمون میومد و یکم از غذا رو تو دهنمون می‌چپوند. وسط غذا خوردن عرق برنج بهمون تعارف کردن که تو گیلاسای نقره ریخته بودنشون. اما قبل از خوردنشون بایست منتظر میموندیم یکی از مهمونا از جاش بلند شه و سخنرانی کنه. سخنرانی ها یکم طولانی بودن و اسم تک تک فک و فامیلای مهمونای اون جشن تا جد پدر بزرگشون برده میشد و از خصوصیات اخلاقی اونا که یکی دوتا هم نبود ستایش میشد. با این سخنرانی ها معلوم شد که تو قوم و خیش و جد و آباد هیچ کدوم از مهمونایی که سر اون میز نشسته بودن یه آدم بی همه چیز پدر سفته هم نبوده. گیلاسا کوچیک بودن و چیزی که توشون بود تا به دهن میرسید تموم میشد. مشکل اینجا بود که هر دفعه گیلاسا رو پر میکردن یکی دیگه از مهمونا از جاش بلند میشد و درباره جد مرحوم نفر قبلی ور میزد. شام 7 شب شروع شد و تا 1 بعد نیمه شب هنوز تموم نشده بود. باید واسه حسن ختام یه جور سوپ مرغ رو که نقش قهوه بعد غذا رو داشت می‌خوردیم و جونمون رو از اون مخمصه در می‌بردیم. لپای دوویلیو گل انداخته بود و چشمش درست جایی رو نمی‌دید و برعکس همیشه به دختر شایسته هنگ کنگ که مثل تمام ملکه‌های زیبایی دنیا خیلی زیبا و خیلی هم احمق بود نگاه نمی‌کرد. من می‌ترسیدم مبادا دیگرون به رازم پی ببرن. تو تمام طول شب بشقاب غذام رو با بشقاب خالی بغل دستیم که سیاه مس بود عوض می کردم. زنهای دیگه خیلی راحت اون همه غذا رو می بلعیدن. زنهای خرکولی که اغلب از پکن یا شانگهای فرار کرده بودن و لباسای دوخت روم و پاریس تنشون بود و خلاصه از اون زنهای چینی که من می خواستم ببینمشون نبودن. بعد خوردن سوپ مرغ سردرد رو بهونه کردم و برگشتم هتل تا ساعت قطار مرز لوا یا شوچون رو بپرسم. زنای چینی چه جور زنایی هم؟ من اونا رو توی منطقه کوچیک پوشیده از مزرعه و شالیزار برنج نزدیک مرز چین سرخ پیدا کردم. پرچم انگلیس آخرین نشونه نکبتی وجود غرب تو آسیا بالای هنگ کنگ می رقصید. 60 کیلومتر از مرز بین چین و هنگ کنگ راهنه. قطار از ایستگاه انگلیسی لوباو جلوتر نمیره و ریلایی که یه روز مسافرا رو به شانگهای می رسوندن در حال زنگ زدنن. 500 متر اون طرفتر تو ایستگاه چینی شوچون ریل هایی که یه روز تا هنگ کنگ ادامه داشتن خمیازه می کشند. از بین این دوتا ایستگاه که چین و انگلیس رو شاخ به شاخ کرده رودخونهی به اسم شامچان رد می شه. رودخونهی که تو آبای زردش یه تنفر بشری جریان داره. یه پل روی این رودخونه ساختن،
زنایی که از هنگ کنگ به چین سرخ یا از چین سرخ به هنگ کنگ سفر می کنن باید از روی این پل رد بشن. مردای کمی از این پل می گذرن. این مردا جدا از کمونیست یا غیر کمونیست بودن با ناراحتی و تنفر از رو پل می گذرن. اغلب نمی تونن مجوز خروج بگیرن و خیلیشون هم از رفتن به چین وحشت دارن. ولی زنا خیلی راحت در حال رفت و اومد روی پلن. تو ماهای ژانویه و فوریه که زمان نو شدن سال چینیه، همیشه دو تا صف دراز از زنایی که با قدمای کوچیک در حال رفت و آمدن روی پل دیده میشه. اونا مادرها و خواهرها یا معشوقه هایی هن که از یک کشور به اون یکی میرن و برگه هایی تو دستاشون دارن که ضامن برگشتنشون به نقطه اوله. این زنا همه جوره با هم فرق دارن. شدیداً از هم متنفرن. همون تنفری که باعث شده ریل های قطار هم تو دو طرف مرز بی استفاده بشن. زنای هنگ کنگی جذابترین زنای آسیا به حساب میان. همیشه موهاشون آرایش شده و ناخوناشون لاک زده است. همیشه کفش پاشته بلند میپوشن و یه لباس لبن به اسم چونگسام که چسبون و دو طرفش دو تا چاک بلند داره. زنای چین سرخ پیش زنای دیگه آسیایی اصلا به چشم نمیان، اما از این موضوع شرمنده نیستن. توی گرد همایی که درباره زنای چین برپا شده بود، رئیس یه سازمان زنان پشت تلفن فریاد کشیده بود: زنده باد زنان چین، زنان ظریفی که در ابتدای پیروزی انقلاب تنبل و زیبا بودند، اما امروز زیبایی خود را از دست دادند و در عوض به کار و تلاش مشغولند. جماعت هم تو جواب اون فریاد زده بودند: زنده باد زنان چین، زشتی دیروزشان امروز زیباست و زیبایی دیروزشان امروز زشت است. زنای هنگ کنگ پیرو کنفوسیوسن. کسی که گفته اگه یه زن از مادر شوهر و پدر شوهرش اطاعت نکنه یا اجاقش کور باشه یا پرحرف و حسود، شوهرش میتونه اون رو طلاق بده. یه جای دیگه گفته که هر مرد میتونه به تعداد دلخواه زن داشته باشه. ولی زنای چین تابع یه قانونه که میگه زن و مرد باید فقط یه همسر داشته باشن و دوست داشتنشون دو طرفه باشه تا با حمایت از هم بتونن یه جامعه جدید بسازن. پاورقی کنفوسیوس، فیلسوف، سیاستمدار و رهبر مذهبی چین. ادامه متن. در ضمن زنای این منطقه میتونن اسم خانوادگی خودشون رو نگه دارن و بچه های چینی میتونن هم از اسم خانوادگی مادرشون استفاده کنن هم پدر. مثلا پسرا فامیلی پدر رو روی خودشون بذارن و دخترا فامیلی مادر رو. زنای هنگ کنگ پیرو سانگ میلینگ همسر چیان کای شک هستن. اما زنای چینی فقط سنگ سانگ چینگلینگ رو به سینه میزنن که دست راست ماوتسه تون به حساب میومد. این دوتا زن با هم خواهرن، اما اگه بدون توجه به تنفری که تو آبای رودخونه شامچن جریان داره به زنای چین سرخ و هنگ کنگ نگاه کنین، میبینین که فرق زیادی با هم ندارن. هر دو یه جور بچه هاشون رو با پارچه به کمرشون میبندن. هر دو مدلی راه میرن که انگار هیچ عجله ای ندارن. هر دو خوب فرمون میبرن و بدون اعتراض هر کار نفس بری رو تحمل میکنن. هر دو طبقه زنا شکل همن. گاردی که وقت روبرو شدن با افراد ناشناس به خودشون میگیرن و حتی شکل چشمانشون که نمیشه فهمید بازه یا بسته، تو هر دو دسته یه فرمه. اونا تو یه چیز دیگه هم شبیه همن. یقه گرد و بلند و شق و رق لباسشون که از زیر گلو تا بغل گوشاشون رو میپوشونه. یقه‌ای که مجبورشون میکنه همیشه سراشون رو به نشونه غرور بالا بگیرن. هیچ زنی به جز زنای چینی تو تمام دنیا لباسی نمی پوشه که یقه هاش اینقدر بلند و شق و رق باشه. زنای چینی وقتی تو سال 1911 اعتراضشون رو به رسم غیر انسانی بان پیچی کردن پاها شروع کردن، یقه های این شکلی هم بینشون همه گیر شد. انگار راه رفتن با پاهای بان پیچی نشده باعث شد که بتونن سرشون رو بالا بگیرن و وقت راه رفتن جلوشون رو نگاه کنن. کمونیستا عقیده دارن که زنای چین بعد انقلاب ماوتسه‌تونگ عوض شدن. البته تو این سالا چیزای زیادی عوض شده که نمیشه منکرشون شد، اما خیلی از این تغییرها ربطی به ماوتسه‌تونگ و انقلاب ندارن. همونجور که هانسونگ میگفت، بخش زیادی از این اتفاقات سالها قبل از انقلاب ماوت پیش اومد. یعنی اون زمان که زنای چینی خودشون رو از بند عجیبترین رسمی که تمدن انسانی به خودش دیده، یعنی بامپیچی کردن پاها، خلاص کرده بودن. نمیشه چینیای امروز رو درک کرد بدون اینکه ماجرای پاهای بامپیچی شده رو دونست. رسمی که حتی امروزه تو بعضی جاهای چین سرخ و هنگ کنگ دیده میشه. بیشترین چیزی که تو سفر دل من رو لرزونده نه زندگی پشت حصار زنای مسلمان پاکستانی بود، نه هندیایی که خودشون رو روی جسد در حال سوختن شوهراشون میانداختن. این درد رو وقتی حس کردم که یه پیرزن چینی رو تو مرز چین و هنگ کنگ دیدم. اونجا به جز زنای شکل همی که مدام از روپل در حال رفت و اومد بودن چیز جالبی وجود نداشت. تصمیم گرفتم سوار قطار بشم و برگردم هنگ کنگ. تو کوپه قطار روی صندلی روبروم پیرزن لاغری نشسته بود که شلوار سیاه ابریشمی و پیرهن گشاد سفید پوشیده بود. صورتش مثل زرورقی که باهاش بسته‌ای رو کادو کرده و بعد بازش کرده باشن پر چین و چروک بود. تو چند دقیقه اول چون نشسته بود و شلوارش پاهاش رو پوشونده بود متوجه پاهاش که به شکل غیر قابل باوری کوچیک بودن نشدم. وقتی این رو فهمیدم که از جاش بلند شد تا به طرف دستشویی بره. اون موقع بود که دیدم به جای راه رفتن تقریبا میپره. درست مثل پرنده هایی که واسه دونه خوردن رو بالکن خونه شما میشینن. با شونه های صاف و پاهای جفت شده به سمت جلو میپرید. به نظر میومد فقط وقتی تو 2-3 سانتیمتری زمینه میتونه تعادلش رو حفظ کنه. چون تا پاهاش به زمین میرسیدن تنش به جلو و عقب لنگر برمیداشت و برای زمین نخوردن دستش رو به دیواری واگن میگرفت. خیلی آروم جلو میرفت و بعد چند تا پرش یکم وامیستاد و نفس تازه میکرد. تکون خوردن قطار تلاش اون رو سخت‌تر میکرد و دم به دم صورتش بیشتر تو هم فرو میرفت. 10 دقیقه طول کشید تا خودش رو به دستجویی برسونه. 10 دقیقه هم برگشتنش طول کشید. وقتی رسید با اخ خودش رو روی صندلی کوپه انداخت. انگار میخواست با این کار حالیم کنه که حوصله حرف زدن نداره. میدونستم کسایی که از اون ور پل شامچان میان و یه ورقه سفید که مجوز برگشتنشونه تو جیب دارن باید احتیاط کنن و زیاد هم صحبت غریبه ها نشن. پس زحمت اضافه به خودم ندادم و حتی از مترجم نخواستم سر صحبت رو با اون باز کنه. نشستم و خودم رو محو تماشای دخترایی که تو برنجزارها تا زانو تو لجن فرو رفته بودن و کار میکردن نشون دادم. اما هر چند وقت یک بار چشمم به پاهای سگوش زن میافتاد. تو یکی از همین نگاه ها بود که پیرزن دل به دریا زد و رو به مترجم من گفت خانم تا حالا همچین پاهایی ندیده، درسته؟ بعد از مترجم پرسید من از کجا اومدم و چی کار دارم. اون وقت بود که شروع به حرف زدن کرد و گفت 67 سالشه، اهل کانتونه و برای دیدن بچه هاش میره هنگ کنگ. چیزایی که اون زن برام تعریف کرد رو بدون هیچ حس و اضافه‌ای تو این گزارش میارم. زمان ما اندازه پاهای زنا نباید از 9 سانتیمتر بیشتر میشد. البته پاهای من یکم بزرگترن چون 40 سال دیگه بامپیچیشون نمی کنم. وقتی 5 سالم بود با باندای پارچه‌ای که 2 متر طول و 1.5 سانت عرض داشتن پاهامون رو میبستن. برای این از 5 سالگی شروع میکردن که تو این سن استخوانا نرمترن و راحتتر میشه بهشون فرم داد. تمام انگشتای پا به جز شست رو محکم با باند میپیچن و هر روز فشار باند رو بیشتر میکردن تا اونجا که استخونا نشکنن، اما انگشتا قشنگ به کف پا بچسبن. تا وقتی استخونا به شکل جدید عادت نمیکردن باید تو رخت خواب میموندیم و درد رو تحمل میکردیم. یه شب درد پاهام اونقدر زیاد شد که نصف شب تمام باندا رو باز کردم، اما مادرم کتکی بهم زد که دیگه هیچ وقت به فکر باز کردن باندا نیفتادم. مادرم اعتقاد داشت دخترایی که پاهای بزرگتر از 9 سانت دارن بی شوهر میمونن. اون میگفت فقط دهاتیا و کلوفتا پاهای گنده دارن. حقیقت همین بود و وقتی یه مرد از طبقه بالا میخواست با یه دختر ازدواج کنه اولین سوالی که میپرسید این بود که پاهای دختر چند سانته. اگر طول پاهاش از 9 سانتی متر بیشتر بود ازدواج سر نمیگرفت. خلاصه من 15 سال تموم شب و روز پاهام رو بستم و اینجوری شد که تمام بدنم به جز پاهام رشد کرد و بزرگ شد. پاهام هر روز کوچیک‌تر می‌شدن. مادرم هم همیشه کفشای تنگ برام می‌خرید یا تو کفشام پنبه می‌گذاشت. یه زبون مثل تو چین هست که میگه یه سطل اشک چشم عوض یه جفت پای بامپیچی شده. من بیشتر از یه سطل اشک ریختم چون مادرم به جز پاها سینه‌هام رو هم می‌بست و اعتقاد داشت بدن زیبا نباید پستی و بلندی داشته باشه. سینه باید صاف باشه و تختی. این کارش درد خیلی زیادی داشت. از این که تونسته بود من رو به تعجب بیاره خوشحال بود و همونطور که دستاش رو به هم میمالید ادامه داد که دیگه زمونه فرق کرده و دخترها میتونن از پس پسر رو بر بیان. تو روزگار ما هیچی بدتر از دختر به دنیا اومدن نبود. وقتی یه دختر تو خانواده‌ای به دنیا میومد همه عزادار میشدن و دختر قبل هر چیزی یاد میگرفت که چجوری باید از پدر و برادرش اطاعت کنه. وقتی شوهر میکرد هم باید از شوهر و پدر و مادر شوهرش فرمون میبرد. دختر موقع مراسم عقد واسه اولین بار شوهرش رو میدید و اغلب وقتها پسر از دختر جوان‌تر بود. خواهر خود من تو 18 سالگی با یه پسر 7 ساله عروسی کرد. مثل مادر اون پسرک رو تر و خوش میکرد تا بزرگ بشه و بتونه اونو حامله کنه. اما پسر تو 12 سالگی مرد و خواهرم بیوه شد بدون اینکه حتی از باکرگی افتاده باشه. معلومه که یه زن بیوه نمیتونست دوباره ازدواج کنه. خانواده انتظار داشتن اون به خودش گرسنگی بده تا بمیره و دیگه رو دوش پدر مادرم حد سنگینی نکنه. بعضی خودشون رو میکشتن چون این تنها راهی بود که میتونستن واسه دیگرون اهمیت پیدا کنن. خانواده واسه اونا یه تشییع جنازه باشکوه راه میانداختن و طاق نصرتی علم میکردن که روش نوشته بود برای همسری وفادار. عوضش زنایی که تو جوونی بیوه نمیشدن آرزو میکردن که تو پیری بیوشن. زنان موقع پیری اهمیت پیدا میکردن و همه بهشون احترام میذاشتن، البته به شرطی که زن اول مرد خونه باشن. مادر خود من زن اول بود و تو موقع پیریش همه اون رو لاوتای تای صدا میکردن که معنیش میشد مادر نامدار خانواده. بچه های زنهای دیگه هم مال اون به حساب میومدن و وقتی اون از اتاقش میومد بیرون تمام خانواده از بچه های دختر و پسر گرفته تا عروسا و نوه ها به خط میشدن و بهش تعظیم میکردن. تصمیم اون تصمیم همه بود، اما امروز دیگه همه چی عوض شده. قطار رسید به ایستگاه کالون و تو چشمای پیرزن چینی نشونه‌هایی از احتیاط پیدا شده بود. میخواست به من بفهمونه که گپ زدن ما و دوستی کوتاهمون تموم شده. وقتی بچهش رو از پشت شیشه کوپه دید بلند شد و همونطور که مثل پرنده ها جلو میپرید از من دور شد بدون اینکه حداقل با یه سر تکون دادن ازم خدافظی کنه. عوضش روزنامه‌اش رو برام جا گذاشت. هیچ وقت نفهمیدم فراموشی باعث این اتفاق شد یا اون مخصوصاً میخواست من روزنامه رو بخونم، چون روزنامه از اون دست روزنامه‌های تبلیغاتی بود که کمونیست‌ها با انگیزه رسیدن به جامعه بهتر منتشر می‌کنند و غیر کمونیست‌ها به عنوان روزنامه‌های فکاهی اونها رو می‌خونن. تیتر اول زنان چین بود و چند تا قصه جالب تو خودش داشت. مترجم پرسید دوست دارم ترجمه قصه رو بشنوم یا نه. همونطور که به سمت کشتی می رفتیم بهش جواب مثبت دادم. قصه درباره یه زن چینی امروزی به اسم هسیوینگ بود که شوهرش کونینگ چن 2 سال پیش واسه تحصیل رفته بود شوروی. وقت خدافزی زن به مرد گفته بود 2 سال مدت زیادیه و من یه زن بی سواد بدبختم. وقتی از شوروی برگردی بازم از من خوشت میاد؟ مرد جواب داده بود میبینیم، تو هم تو این مدت درس بخون. پس زنه شروع میکنه به درس خوندن و خیلی زود سرپرست کمینه یه کارای ساختمونی میشه و بعدش مدیر یه بخش مهم از یه کارخونه. وقتی شوهر وفادارش کوین چن از شوروی برمیگرده چین از زنش میپرسه راستی اگه من تو این مدت فراموشت میکردم چی میشد؟ زن جواب میده هیچی، چون تو دنیای امروز چیزای مهمتر از تو زیادن. کوین چن میگه بیچاره من، حالا این تویی که من رو قدیمی میدونی و میخوای از شرم خلاص بشی. مترجم قصه رو وقتی سوار کشتی بودیم برام ترجمه کرد. اغلب زنایی که همسفر ما بودن چه اونسان پوشیده بودن و لباساشون 2 تا چاک بلند مورب داشت. من به قصه‌ای که تو روزنامه هسیوینگ بود فکر میکردم و به نظرم بعید میومد که این زن و دخترها همونایی باشن که اون پیرزن چینی با پاهای کوچک و پرنده شکلش برام تعریف کرده بود. دنیای این زنا هیچ ربطی به دنیای هسیوینگ نداشت و تو اون خبری از سطلای پر اشک نبود. زنای چینی که سوتیانای پلاستیکی پوشیده بودن به قصه زنایی که مجبور بودن خودشون رو باندپیچی کنن تا برجستگیاشون از بین بره میخندیدن. سوتیانای پلاستیکی تو هنگ کنگ مد شده بودن و کم کم داشتن به پکن و شانگهای سرایت میکردن. تو اون شهرها مثل نیویورک یا استکهلم شوهرها واسه خونه خرید میکنن و ظرفا رو میشورن. تو اونجا خبری از سوتیانای پلاستیکی و مردایی که با چند تا زن ازدواج میکنن نیست، اما تو هنگ کنگ شهری که خیلی دیر مردمش میتونستن از سنتاشون دل بکنن هنوزم مردای چند زن وجود داشتن. البته فقط زنای مسن به همچین وضعی تن میدادن. زنای جوانتر اکثرا از شوهرای چند زنشون طلاق گرفته بودن. یکی از این زنا که خیلی هم معروف بود از تجربه‌هاش استفاده کرده و یه آموزشگاه تو هنگ کنگ رو انداخته بود و تو اون به خانوما یاد میداد چجوری جلوی حظ رفتن شوهراشون رو بگیرن. تو جلسه های این آموزشگاه روش های مختلف معاشقه رو آموزش میدادن. آموزشگاهی که اعتبار زیادی پیدا کرده بود و چند تا کلاس درس با میز و نیمکت و تخت سیاه داشت. معلم پشت میزش میشست و وقتی لازم میشد تمام اعضای اساسی بدن رو رو تخت نقاشی میکرد. تو اون کلاس برعکس کلاسای مدرسه میشد اسم تمام اعضای بدن رو گفت. شاگردا مرتب و منظم گوش به زنگ رو نیمکتاشون مینشستن و امکان نداشت بخشی از درس باعث بشه صورتاشون از خجالت گل بندازه. شاید این یه واکنش بود واسه گذشته تلخی که زنای چینی داشتن. مثل همون واکنشی که هسیوینگ کمونیست به گذشته خودش داشت. به مترجمم گفتم میخوام با یه زن مثل هسیوینگ آشنام کنی. تو هنگ کنگ زن کمونیست نیست؟ جواب داد شاید بشه زنای از این دست رو تو کتابخونه های کمونیستی یا دفتر روزنامه های کمونیستی پیدا کرد. کشتی رسید به جزیره ویکتوریا. وقتی پیاده شدن چینیای زیادی رو دیدیم که به مسافرها التماس میکردن سوار درشکه های اونا که بهشون ریشو میگفتن بشن. ریشو درشکه بود که واسه کشیدنش جای اسب از آدم ها استفاده میکنن. هنگ کنگ تنها شهری بود که هنوز همچین درشکه هایی تو اون وجود داشت. چین سرخ تموم ریشوهاش رو از بین برد و فقط تو بعضی دهاتای دور افتاده ژاپن ازشون استفاده میشه. توی سنگاپور چند تا دونه بیشتر از اونا باقی نمونده که واسه گردوندن توریستا به کار میرن. درشکه های پاکستان به یه دوچرخه وصلن و شنیدم به اونا هم دستور دادن که باید دوچرخه رو با موتور عوض کنن. اما تو هنگ کنگ مردای گاری به دست مثل اسبای درشکه کنار خیابونا به خط شدن. اونجا اسبای شکل آدم با پاهای لخت و چشمایی که توش رنج دو دو میزنه مسافرها رو این ور اون ور میبرن. توریستای اروپایی خوش دارن که از این اسبای شبیه آدم سواری بگیرن و به هر کسی که دلش از نگاه کردن به تنای خیس عرق اونا به لرزه میخندن. من نمیخواستم سوار اون گاریا بشم. یه بار تو کراچی یه درشکه دوچرخه‌ای سوار شدم اما چند دقیقه بیشتر نتونستم مردی رو که عرق ریزون رکاب میزد تماشا کنم و پیاده شدم. پس پا به پای قرقرای دویلیو پیاده به سمت فروشگاه زنجیره‌ای چاینا استور که جنسای وارداتی از چین سرخ رو با قیمتای ارزون روش میفروختن را افتادیم. فروشنده های این فروشگاه واسه استخدام باید عضو حزب کمونیست باشن. اغلب اونا دخترایی هستن که واسه بهتر کردن زبان انگلیسیشون از پکن و شانگهای به هنگ کنگ اومده بودن. تو نگاه اول لباسای اروپاییشون که تو هنگ کنگ خیلی کم دیده میشه آدم رو به تعجب مینداخت و بعدش قیافه های جدی اونا که خیلی شبیه دخترای تارک دنیا بودن. حتی یه ذره آرایش رو صورتشون نبود. اغلب عینک به چشماشون داشتن و جوری رفتار میکردن که آدم مجبور باشه فاصله خودش رو با اونا حفظ کنه. وقتی میخواستن ابریشم یا دفتر و پاکت بهمون بفروشن عینهو بلبل حرف میزدن، اما موقعی که مثلا ازشون میپرسیدم از زندگی تو هنگ کنگ خوشتون میاد یا چجوری انگلیسی رو به این خوبی یاد گرفتی، انگار که لباشون رو به هم دوخته باشن لالمونی میگرفتن. من تو اون فروشگاه با یه لشکر آدم کرولال طرف بودم، پس از اونجا بیرون اومدم و به طرف کتابخونه کمونیستی شهر را افتادم تا بلکه بتونم زنای کمونیست چین رو از نزدیک ببینم. تو تایم خونده بودم یه زن شوهردار اهل پکن نامه‌ای به هفت نامه زنان چین نوشته بوده و پرسیده شوهر من تمایلات ضد انقلابی دارد و همیشه از حزب و ماوتسه‌تونگ بزرگ بد می‌گوید. من باید گزارش او را به مقامات دولتی بدهم؟ ما سالهاست ازدواج کردیم و او همیشه با من خوشرفتاری کرده است. مدیر مجله هم تو جواب اون زن نوشته خواننده محترم، در سرزمین‌های سوسیالیستی میزان عشق میان زن و مرد با کوشش و شوق آنان برای تحکیم مبانی سوسیالیسم سنجیده می‌شود. اگر شما از شوهر خود شکایت نکنید به خود و آرامش خانواده لطمه وارد می‌آورید. به کتابخونه که رسیدیم رو به دختر پشت میز که خوشگل و تقریباً 18 ساله به نظر می‌اومد کردم و گفتم دنبال یه شماره زنان چین می‌گردم. بعد پرسیدم اونا شماره های قدیمی رو هم نگه میدارن یا نه. جواب داد دنبال چی میگردی؟ گفتم دنبال یه خبر، میخوام یه خبر رو چک کنم. گفت چه خبری؟ گفتم باید بگم یه خبر نیست، نامه یه زن از پکنه که توش با مدیر مجله مشورت کرده. تایم رو نشونش دادم و خواستم اون ستون رو بخونه. دخترک با ریخت خشک و جدیش خبر رو خوند و روزنامه رو پس داد و گفت چه مزخرفاتی، همش تبلیغات دروغه، چه مزخرفاتی. جواب دادم باشه، اما من میخوام این شماره مجله رو ببینم، میشه شماره های قدیمی رو برام بیاری؟ جواب داد تمام اونا دروغه، دروغای مزخرف. گفتم باشه، اما ممکنه اون شماره ها رو ببینم؟ جواب داد نه، چند دقیقه دیگه کتابخونه بسته میشه، وقت ناهاره. مؤدبانه من رو به طرف در خروجی راهنمایی کرد تا بهم بفهمونه که اصرارم هیچ اثری نداره. به نظرم احمقانه اومد که ازش بپرسم دوست داره به سوالم جواب بده یا نه. تو چند روزی که هنگ کنگ بودم نتونستم یه زن کمونیست رو ببینم. به روزنامه نویسای زن روزنامه چین سرخ هم واسه مصاحبه زنگ زدم. اونا گفتن از دیدن من خوشحال میشن، اما برای این کار باید از مدیر روزنامه اجازه بگیرم. چند بار واسه گرفتن این اجازه اقدام کردم، اما جواب منفی بود و من هیچ وقت دلیلش رو نفهمیدم.
پایان قسمت اول از بخش چهارم.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از که تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. بهترین آرزوها برای شما در سال 1400، یک آغازی جدید، سرفصلی از بهترین ها برای همه شما. هر روزتون نوروز و نوروزتون پیروز باد. شادکام و سرفراز باشید.
بیا بیا دل برو که من قربون تو شم، دنیا دو روزه بیا مکن شو روزه من خورشیده من صبح نوروزه. دیدی چه تو ماننده او یک سال برفت، سال نو اومد یک سال چنو تنده برفت که بندری همی دیروزه.
آی بیا که نوروزه دنیا دو روزه،
تا آدمی جونه دلم چشم خبر سون زر بینه که قرده تو کمون پشت ما بوزه. یا بیا افت و فرون شد پشت کو، کم کم و کم و شما بیا که با سر زد زکو، ما همچنو یک همه تو شد برچه چنی برچه چنو هیچنو مبون دل برو که به ما هیجور که میبینی زمونه سال به سال کهنه با ما شد.
آی بیا که نوروزه دنیا دو روزه،
تا آدمی جونه دلم چشان خوبر سون زربینه که قده تو کمون پشت ما بوزه. بیا 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 با هم برم بند دره یا چره با مالا بگو سبا دیر سبا ورخ بیا تا برم حالا. در آن در دور از همه بی هم همه خرم و خندان دور از شر و شور و شر با شر شر او کنم لالا.
آی بیا که نوروزه دنیا دو روزه،
تا آدمی جونه دلم چشان خبر سون زر بینه که قد تو کمون پشت ما بوزه. تا آدمی جونه دلم چشان خبر سون زر بینه که قد تو کمون پشت ما بوزه.